ساعت 12. سلام شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. روسیه میگوید یک موشک هسته‌ای دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است. نرخ عوارض آزادراهای ایران تا 60% افزایش یافت. محمد باقر قالیباف میگوید مواضع روحانی و ظریف به همکاری‌های ایران و روسیه لطمه زده است. ژنرال والری گراسیموف، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه، روز یکشنبه اعلام کرد این کشور یک موشک کروز هسته‌ای جدید با قابلیت حمل کلاهک اتمی را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه در گزارشی به ولادیمیر پوتین گفت این موشک با نام بوروستنیک 14000 کیلومتر پرواز کرده و حدود 15 ساعت در هوا بوده. پوتین در این دیدار دستور داد امور مربوط به مرحله نهایی استقرار این موشک آغاز شود. موشک بوروستنیک یا مرغ طوفان با یک موتور هسته‌ای کوچک حرکت می‌کند و بردی تقریباً نامحدود دارد. روسیه مدعی است این موشک قادر است با مسیر پروازی غیرقابل پیش‌بینی از سامانه‌های دفاعی عبور کند و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارد. معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل ایران از افزایش نرخ عوارض در تمامی آزادراها خبر داد و گفت این عوارض بین 37 تا 60% متغیر است. میلاد دوستی اعلام کرد در برخی مسیرها که طی سالهای گذشته تغییری نداشتند میزان افزایش تا 60% هم خواهد بود. او تاکید کرد هدف از این تصمیم تأمین هزینه‌های نگهداری و بهبود خدمات است. بر اساس ابلاغیه وزارت راه، عوارض آزادراه تهران شمال برای خودروهای سواری از 49500 تومان به 65000 تومان و در روزهای اوج به 85 هزار تومان افزایش یافته. نرخ عبور از تونل البرز هم از 39 به 50 هزار تومان رسیده است. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یکشنبه در جلسه علنی مجلس با انتقاد از سخنان اخیر حسن روحانی و محمد جواد ظریف، مقام‌های پیشین دولت ایران، درباره روابط تهران و مسکو گفت برخی مواضع غیر مسئولانه روند همکاری‌های به گفته او راهبردی ایران و روسیه را تحت تأثیر قرار داده است.
لازم می‌دانم انتقاد صریح خود را نسبت به مواضع رئیس جمهور و وزیر خارجه اسبقمان اعلام کنم که دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند.
24 مهر ماه محمد جواد ظریف در واکنش به اظهارات سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفته بود خط قرمز روسیه روابط عادی ایران با جهان است. او همچنین گفته بود در جریان مذاکرات برجام پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامه‌های شورای امنیت به زیان ایران بود. در ادامه رقابت‌های کشتی آزاد زیر 23 سال قهرمانی جهان که به میزبانی صربستان در حال برگزاری است، مبین عظیمی در وزن 92 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریف روس خود به مدال طلای این مسابقات دست یافت. مبین عظیمی پیش از این هم با غلبه بر رقبایی از ازبکستان، آذربایجان و اوکراین به دیدار نهایی رسیده بود. در همین مسابقات و در وزن و در چهار وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد امیدهای جهان، سینا خلیلی و ابوالفضل محمد نژاد دو کشتیگیر دیگر ایرانی به فینال راه یافتند. همچنین دو نماینده دیگر ایران به گروه بازنده ها رفتند تا برای کسب مدال برنز تلاش کنند. پژوهشگران در آلمان راهی یافتند که از آب و فشار به درون منافذ نانویی سیلیکون برق تولید کنند. این روش تولید انرژی می تواند نیاز به باتری در بسیاری از وسایلی که مدام احتیاج به شارژ شدن دارند را برطرف کند. شهرام ابراهیمی گزارش می دهد.
در آزمایشی که نتیجه آن در نشریه نانو انرژی منتشر شده، دانشمندان با اعمال فشار مکانیکی آب را بارها به درون منافذ نانویی سیلیکون فرستادند و سپس از آن خارج کردند تا در هر چرخه در مرز تماس میان آب و دیواره سیلیکونی بارهای الکتریکی از هم جدا شوند و نوعی برق استکاکی یا تریبو الکتریک شکل گیرد. همان پدیده‌ای که در مقیاس روزمره وقتی پس از راه رفتن روی فرش به فلز دست می‌زنیم جرقه کوچک حس می‌کنیم، اما در اینجا همان پدیده ساده در ابعادی مهندسی شده و پیوسته به کار گرفته شده است. دستگاه ساخته شده با نام ژنراتور نانو الکتریکی تریبو با نفوذ و خروج تنها از دو عنصر تشکیل شده است: آب و سیلیکون. نمونه آزمایشگاهی آن توانسته بازدهی 9% در تبدیل انرژی مکانیکی به الکتریکی را ثبت کند، رقمی که در میان نانو ژنراتورهای تریبو الکتریک یا همان ژنراتورهای جامد مایع از بالاترین ها به شمار می رود. پاتریک هوبر، استاد فیزیک مواد در دانشگاه فناوری هامبورگ، میگوید حتی آب خالص وقتی در مقیاس نانو محصور شود میتواند انرژی تولید کند. راز موفقیت در طراحی دقیق منافذ سیلیکون است، ساختاری که هم رساناست هم آبگریز و به دانشمندان اجازه میدهد حرکت مولکول‌های آب را درون آن به طور کامل کنترل کنند و نتیجه آن منبعی از انرژی است که نه به باتری نیاز دارد، نه به مواد کمیاب و پرهزینه و حتی به نگهداری مداوم هم احتیاجی ندارد. به گفته پژوهشگران، این فناوری میتواند در آینده مبنای حسگرهای خودکار در محیطهای پرفشار، سامانه‌های اندازه‌گیری لرزش یا حتی ربات‌های لمسی باشد، جایی که خود تماس یا حرکت برق تولید می‌کند. از دیدگاه زیست محیطی، این نوآوری گامی به سوی کاهش پسماندهای باتری و وابستگی به استخراج فلزاتی مانند لیتیوم و کوبالت است. آبی که تا دیروز در تولید الکتریسیته تنها خنک کننده و رسانا بود، این بار در کنار سیلیکون به موتور تولید انرژی تبدیل شده با توانی کم اما گامی بزرگ به سوی آینده‌ای پاکتر.
گزارشی بود از شهرام ابراهیمی.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شما.
یک مقام وزارت کشور ایران اعلام کرد که شمار دانش آموزان افغان ثبت نام شده در مدارس کشور در سال جاری به 320 هزار تن کاهش یافته، در حالی که سال گذشته این رقم 700 هزار نفر بود. نادر یارحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجرین خارجی، گفت تاکنون 280 هزار دانش آموز افغان به کشورشان بازگشتند و اجرای طرح اخراج اتباع افغانستان عامل اصلی این کاهش است. او تاکید کرد مدارس اتباع باید به دانش آموزان افغان آموزش دهند تا پس از کسب علم برای کمک به کشور خود بازگردند. طرح اخراج اتباع افغان در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از جنگ 12 روزه شدت گرفته. بنابر اعلام وزارت کشور، تاکنون 1,200,000 مهاجر افغان از ایران خارج شدند و بازگشت 2,000,000 نفر دیگر در دستور کار قرار دارد. بنابر اعلام دفتر نظارت و پایش مصرف سازمان غذا و دارو، مسمومیت ناشی از الکل در زمره مسمومیت‌های شایع در کشور است. طبق گزارش این دفتر، مسمومیت ناشی از مصرف خوراکی مشروبات الکلی دستساز و تقلبی امروزه بسیار شایع است. به گزارش مهر، بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 1403 خورشیدی 6% و در 5 ماه اول سال 1404 5% از مرگ و میرها به دلیل مسمومیت با الکل‌ها اتفاق افتاد. بر اساس آمارهای دریافت شده از بیمارستان‌های مرجع مسمومیت در ایران، مشاهده می‌شود در سال 1403 10% و در 6 ماه اول سال 1404 8.5% از مراجعان مسمومیت به بیمارستان‌های سراسر کشور با الکل‌ها مسموم شدند. در سال 1403 بیشترین مسمومیت با الکل به ترتیب در شهرهای کرج، تهران، مشهد، اهواز و یکی از شهرهای استان مازندران گزارش شده است. رهبران تایلند و کامبوج روز یکشنبه با حضور دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده توافق آتش‌بس گسترده‌تری را امضا کردند. به گزارش رویترز، پس از امضای آتش‌بس، دونالد ترامپ توافقنامه تجارت متقابل با کامبوج و توافقنامه مواد معدنی حیاتی با تایلند را امضا کرد. این توافقنامه‌ها پس از ورود ترامپ به نشست سران آسئان در کوالالامپور و در ادامه تلاش‌های او برای پایان دادن به درگیری مرزی مرگبار میان دو کشور تایلند و کامبوج به امضا رسید. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا بسیار سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم که در بخش‌های بعدی خبری رادیو فردا هم همچنان همراه ما بمانید.